من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس و منور و با عظمت مولا الموحدین یعصوب الدین امام المتقین امیر المؤمنین علیه السلام و همچنین بضعت الرسول صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها جهت تنجیل در فرج و ظهور آقا و مولایمون حجت ابن الحسن صاحب العصر و الزمان صلوات بلند خط کنید. روز 23 ماه مبارک رمضان است. در نقل هست از امام صادق علیه السلام که حضرت فرموده باشند یومها مثل و لیلتها، روزهای قدر هم مثل شبهای قدر میمونه. یعنی این شرافت شب قدر به روزش هم سرایت میکنه. روز 19 روز 21 و روز 23 هم روزهای با فضیلتی است. فرمود روزهاش هم مثل شبهاش. بنابراین فرمودن فعمل و اجتهد، همونطور که شبهای قدر و خصوصا شب 23 در صدد بودی بیشتر عبادت کنی، قرآن بخوانی، دعا بخوانی، نماز بخوانی، انفاق کنی، صدقه بدی، صله رحم کنی، روزهاش هم همینطور. همون گونه که لیلة القدر خیر من الف شهر است، عملی که انسان در شب قدر انجام بده بهتر از هزار ماهه. یعنی یک شبه میتوانی ره 100 ساله رو طی کنی، روزهاش هم این گونه است. بنابراین این آخرین ساعاتی است که در ماه رمضان خیلی فضیلت داره. حالا کل ماه مبارک رمضان هر ساعتش و هر لحظهش با فضیلت است، اما این روز و شب قدر فضیلتش بسیار بالاتر. این است که امروز و این ساعت آخرین را هم قدر بدانیم. و در روایت دیگری است از امام صادق علیه السلام که فرمودن لیلت القدر هی اول السنه و هی آخرها. شب قدر از طرفی آخر سال است، از طرفی اول سال، یعنی اون مقدرات ما که سال گذشته شب قدر تعیین شده بود تا دیشب به پایان رسید. دیشب آخر سال بود و امروز اول سال، یه سال دیگری آغاز میشه با مقدرات جدید. اینه که سال مؤمنین با امروز آغاز میشه. هی اول السنه و هی آخرها. شب قدر از یک طرف آخر ساله، از یک طرف اول سال. البته یک نکته ای رو من عرض بکنم و اون این که وقتی میگیم در شب قدر مقدرات ما تعیین میشه، نوشته میشه، به امضای امام زمان علیه السلام میرسد، نه اینکه ما دیگه هیچ کاریم و جبر است دیگه، خدا همه چیزو نوشته، از ما محکومیم و مجبوریم دیگه، چه اختیاری است؟ جواب این است که نه، این قاعده همیشگی است که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. بعضی ها میگن انسان در این عالم مجبوره، اختیاری از خودش نداره. خب اگه ما مجبور باشیم پس ثواب و عقاب و بهشت و جهنم بیهوده است. کسی که کار خیر انجام داده چرا میخوان اون رو بهش ببرن؟ اون مجبور بوده. اون کسی که کار شر انجام داده، جنایت کرده، اونم مجبور بود، چرا میخوان اون رو عقابش کنن، جهنمش ببرن؟ از یک طرف بعضی میگن نه، انسان کلن تو این عالم مختار، اختیار با اوست. نه، اینطور نیست. انسان در اون محدوده قوانین الهی اختیار دارد. مثلا یکی از قانونهای مثلا خدای متعال در این عالم جاذبه زمینه. یک کسی برد بالای پشت بام، خودش رو از بالای پشت بام رها کن. طبق این قانون الهی زمین او رو به خودش می کشد و او به زمین می خورد و خورد می شود. یه منطقه وسط زمین و آسمان بگه من نمی خوام به زمین برسم، نه، تا اون زمانی که بالای پشت بام می رفتی این اختیار با تو بود، می تونستی نری، میتونستی خودت را رها نکنی، اما حالا که رها کردی با اختیار خودت رفتی دیگه، از این به بعد این قانون خداست، این جاذبه زمین است که تو را به خودش میکشد و خود میکنه. پس در این حال که ما مختار هستیم، اختیار داریم، اما در محدوده قوانین الهی. حال اگر که تقدیر امور ما در شب قدر نوشته شده، مثلا برای کسی نوشتن امسال زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب منتها تبصره دارد، به شرط اینکه یک سری کارهای خلاف را انجام نده. اگر کسی بعضی از گناهان را انجام بده، از این توفیق زیارت ابی عبدالله محروم میشه. نوشتن براش مطابق به شرط اینکه خلاف امر خدا کار شری را انجام نداد. یا ممکنه که برای کسی شب گذشته نوشتن امسال سال آخر عمر اوست، یعنی تمام شد، دیگه ماه رمضانی نمی بیند، شبهای قدری رو درک نمی کنه. اما اگه این فرد رفت صله رحم کرد، انفاق کرد، صدقه داد، چه بسا به واسطه همین کار خیر او و همین صله رحم او خدای متعال عمرش رو طولانی کنه، چه بسا 30 سال بر عمر او بیفزاید. نزد که گفتن دعا کنید خدایا عمر ما رو طولانی کن، یعنی در این حال که نوشته شده بود امسال سال آخر عمر اوست، این فرد با صله رحمش کاری کرد که عمرش طولانی شد. پس اگر میگیم خدای متعال در شب قدر تقدیر امور میکنند، با حساب و کتابه، یعنی اختیار از انسان سلب نمیشود. انسان میتواند در اون محدوده قوانین الهی با دعا، با کار خیر، یا از اون طرف با عمل شر این موارد رو تغییر بدن، مرگش رو عقب بیندازن، یا خدای نکرده زیارتی که برای او تقدیر شده بود از اون محروم بشد با یک کار شری، یک کار خلافی. به هر حال وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند که شب قدر که می شود از طرفی آخر سال است، لیلة القدر هی اولها و هی آخرها، هم از طرفی آخر سال، هم از طرفی هم اول سال جدیده. ما یک تقدیرات جدیدی برای من نوشته شده که این همان انا انزلناه فی لیلة القدر است. آیا ما شب قدر رو که از کنم دور هم جمع میشیم و قرآن به سر میگیریم، آیا ما سالگرد میگیریم؟ میگیم بله، یک سالی، یک شبی همچو شبی قرآن نازل شده، حالا ما دوباره دوره هم می نشینیم سالگرد می گیریم به خاطر اینکه یک همچو شبی قرآن نازل شده، تمام شده، رفته، ما سالگردش رو می گیریم یا نه؟ انا انزلناه فی لیلة القدر، قرآن در شب قدر نازل شده، یعنی تمام شد قضیه؟ جواب این است که نه، هر سال در شب قدر یک تفسیر دیگری از قرآن توسط امام زمان ارائه می شود به عالم. چون لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ خشکتری نیست مگر این که در کتاب مبین هست، در قرآن کریم هست، در سینه امام معصوم هست. یک شب قدری خدای متعال قرآن را بر بیت المعمور نازل کرده، بعد از اون طی 23 سال همون قرآن به صورت تدریج بر قلب نازنین پیغمبر اکرم نازل شده. حالا هر سال یک تفسیر جدیدی از همون قرآن باز نازل می شود بر قلب نازنین امام زمان علیه السلام، که همون تقدیر امور عالم هستیست. پس نه این که ما سالگرد می گیریم که یه همچو شبی قرآن نازل شده، نه، هر سال دوباره یک تفسیر جدید از قرآن کریم نازل می شد بر قلب ولی خدا. این هم یک نکته. خب پس امروز روز اول ساله، لیلة القدر، هی اول السنه و هی آخرها. ما هم باید یک برنامه جدیدی داشته باشیم برای این سالی که در پیش داریم. یه سری مقدراتی برای ما تعیین شده، ما هم باید برای خودمون یه برنامه داشته باشیم و بهترین برنامه برای این سالی که میخواییم وارد اون بشیم آن است که خدای متعال ما رو برای اون آفریده است. حضرت حق ما رو برای چی خلق کرده؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آمدیم در این عالم که بندگی کنیم، عبودیت کنیم. پس مهمترین برنامه ما در این سال باید همین باشه. سعی کنیم از اون محدوده عبودیت و بندگی خدا خارج بله نشیم. برنامه امسال ما این باشد. البته ما برای همین هم خلق شدیم و خدای متعال عهد و پیمانه برای همین از ما گرفته است در عالم میثاق. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان نهو لکم عدوان مبین. ما در عهد الست، الست و بربکم قالو بلا، همه بر بندگی خدای متعال اقرار کردیم و وارد این عالم شدیم تا این عهد و پیمانی که با خدا بسته ایم عمل کنیم و اون عهد بندگی است. حالا از کجا بدانم من در این سالی که اول اون امروز هست در مسیر بندگی خدا حرکت کردم نشانه اش چیه؟ میفرماد که و انا عبدونی، من رو بندگی کنید، هاوا صراطون مستقیم، این صراط مستقیم. و صراط مستقیم یعنی ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. صلوات خط بکنیم. پس بندگی خدا و عبودیت حضرت حق یعنی ولایت امیرالمومنین. کسی اگر بدون ولایت بخواد بندگی کند امکان نداره. شیطان رو ببینید، ابلیس رو، گفتن 6000 سال عبادت کرد، فقط یک نماز او 2000 سال طول کشیده، اما وقتی خدای متعال فرمود اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. خدا فرمود سجده کنید بر آدم، ملائکه سجده کردن، احترام کردن، اما ابلیس گفت نه. در روایت دارد که این احترام و تعظیم و تکریم و سجده ای که ملائکه کردن بر نوری بود که در صلب حضرت آدم علیه السلام بود و اون نور محمد و آل محمد بود. یعنی ملائکه پذیرفتن ولایت اهل بیت را، اما ابلیس گفت نه. ابلیس گفت خدایا من خودم برات نماز میخوانم، عبادت میکنم، اما کاری به اینها ندارم. خدا فرمود نه، میخوای بندگی من کنی، عبد من باشی، از این مسیر باید بیای. جدای از این مسیر هر چه میخوای عبادت کن، فایده ای ندارد، اثری ندارد. فقط این مسیر ها و صراطون مستقیم. پس امروز روز اول سال، عهد ما با خدا عهد بندگی است. میخواییم امسال انشاءالله بندگی خدا کنیم. بندگی خدا هم همون مسیر ولایت امیرالمومنین علیه السلام است. از این راه جدا نشیم. البته این مسیر مستقیم است، یعنی استقامت میخواد، صبر میخواد، چون مسیر سربالایی رفتنی، سرپایینی رفتن نیست. اگه مسیر پایین رفتن بود، اصلا خودتو راه کن میری، نیاز به صبر و استقامت نداره. تو سربالایی رفتنه که انسان به نفس نفس میفته، صبر میخواد، استقامت میخواد. ممکنه بعضیا به روغن سوزی بیفتن، وسط راه بمانن. تو سرپایینی رفتن سرازیری که مشکلات رو نداره. بنابراین میفرماد هاوا صراط مستقیم، مسیر سربالایی است. پس باید صبر بکنی، باید استقامت کنی. سختی ها دارد، مشکلات دارد. زیر علم اهل بیت هر کسی نمیتوند برد. یحملها والعلم، اون کسانی میتوانند زیر این علم حرکت بکنند. امیرالمومنین فرمودند لا یحملها والعلم الا اهل البصر والبصر، اهل الصبر والبصیره. اون کسانی که اهل بصیرتن و اهل صبر و استقامتن، چون شیاطین در کمینند. اگر خوب راه رو نشناسی، ممکنه به بهانه دین تو رو از دین خارج بکنه. باید خوب بصیرت داشته باشی، راه رو بشناسی. اصلا کار منافق همینه. منافق نفوذ میکند بین مسلمین، نمازم میخوند، روزم میگیرد، و از همین طریق جامعه رو به سوی طاغوت میبرد و از وادی خدا و بندگی خدا جدا میکند. بنابراین بصیرت میخوایی که راه رو بشناسی. امروز روز 23 ماه مبارک رمضان، همونطور که دیشب تعلق داشت به امام زمان، امروز هم همینطور. انشاءالله برنامه ما این است که در مسیر ولایت حرکت بکنیم. انشاءالله خودمون، خانواده، جامعهمون رو آماده بکنیم برای ظهور امام زمان علیه السلام، و بدانیم این وظیفه رو خدای متعال بر عهده ما نهاده است، بر عهده ملت ما، مردم ایران، که پیغمبر اکرم دست میگذاشتن روی شانه سلمان، میفرمودن این آیات مربوط به قوم سلمان است، که اون آیاتی است که در رابطه با امام زمان علیه السلام و مقدم سازی برای ظهور اون حضرت. خب همچون مأموریت بزرگی رو ما داریم، باید این علم رو ما بلند کنیم، به مقصد برسانیم. دشمن که ساکت نمی نشیند. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، دائما توطئه می کند، نیرنگ می کند، تحریم می کند، تهدید می کند. منافقین رو نفوذ میکنه در حس کنم بین جامعه ما، در بین مسئولین ما. مهم این است که ما اهل بصیرت باشیم، منحرف نشیم، راه رو خوب بشناسیم. هوا صراط مستقیم و این وظیفه ماست. اما بحث این جلسه ما در این 3 جلسه که گذشت، از کردیم چون ما هم تعلق به امام زمان علیه السلام دارد، از به صورت‌های مختلفی از کردیم، اون آیاتی از قرآن کریم که در رابطه با امام زمانه، منتها اون آیاتی که ظاهرش در رابطه با قیامت است، اما در روایات داریم که یک پرده از اون کنار زدن، گفتن این در رابطه با ظهوره، که ظهور امام زمان علیه السلام هم خودش یک قیامتی است، خافضت و رافعه، همون گونه که در قیامت خیلی ها که پایینن بالا میان، خیلی ها که بالا هستن پایین میرن، در هنگام ظهور امام زمان علیه السلام هم این اتفاق میفته. حالا آیات مختلفی رو من در جلسات گذشته عرض کردم، یک آیه ایرم امروز عرض میکنم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیه 69 از سوره مبارکه زمر، ظاهرش در رابطه با قیامت. ببینید، و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و الشهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. ظاهر آیه در رابطه با صحرای محشر و روز قیامت است. فرمود و اشرقت الارض به نور ربها، اون زمانی که خورشید میگیرد، و شمس اذا شمس کورت اذا نجوم کدرت، همه در محشر جمع میشند، همه یه مرتبه محشر روشن میشه. و اشرقت الارض به نور ربها، با نور پروردگار، ربها یعنی رب الارض، زمین روشن میشه. بعد و وضع الکتاب، نامه اعمال رو میارن برای هر کسی، و جیء بالنبیین و شهدا، انبیا میان، گواهان میان، شهدا میان، و قضی بینهم و قضاوت میشه، و هم لا یظلمون، به کسی ظلم نمیشه. خب صحنه ای از قیامت، معاد. امامان علیهم السلام به این آیات که می رسیدن بدنشون می لرزید. خدایا من با چه رویی در مقابل تو بایستم؟ پرونده عملم رو چه کنم؟ البته اونا ذره ای معصیت در پرونده عملشون نبود، همه نور بودن، اما باز اعمال خودشون رو شایسته درگاه حضرت حق نمی دیدند. یه همچه صحنه ای رو ما در پیش داریم. اقرا کتابک در بعضی از آیات دارد، حسن پرونده رو به دست خودمون می دن. خودت بخوان، این پرونده توست. اقرا کتابک و کفا به نفس کلیم علیک حسیبا، خودت بگو با تو چه کنیم؟ سخت دیگه. یه وقت هست که پرونده انسان رو میخوانن، یه وقت میگن نه خودت بگو چه کار کردی، وقت یک یک باید بگو، بگی که فلان جا این کار رو کردم. این شاید از سخت‌ترین صحنه‌های قیامت هست. اقرا کتابک کفا به نفس کلی و ملکه حسیب، خودت بگو با تو چه کنیم. این آیه هم یه همچو صحنه ای رو تصویر می کند. و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و الشهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. معلومه که اون نور مربوط به عدل است، لا یظلمون. این است که در بعضی از بیانهایی که مفسرین دارند، فرماد با نور عدل خدا محشر را روشن میکنه. وقتی عدالت برپا میشود همه جا نورانی میشه. نقطه مقابل عدل چیست؟ ظلم است. ظلم است که ظلمت و تاریکی میارد. وقتی ظلمت و ظلم برد میشه نور، عدل نور میارد.
گفتن به عدل رفتار کنید، همین دلها رو نورانی میکنید. چند اثر دارد عدل؟ ظلم وجود انسان رو تاریک میکنه، جامعه رو تاریک میکنه، اما اگر عدل بیاد وجود ما نورانی میشه، جامعه نورانی میشد. البته یکی از آثار عدل اینه، حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه میفرماد ول عدل تنسیقا للقلوب. میدونید خدای متعال چرا امر به عدل کرده؟ چون موجب میشد دلها به هم نزدیک بشه. در خانه و خانواده اگر میخوایم دل اعضای خانواده به هم نزدیک بشه، خلاف عدل عمل نشد. اگه پدر و مادر از ناعادلانه برخورد کردن، تبعیض قائل شدن، نتیجه میشه ظلم. پدر و مادر حتی در برخورد با بچه هاشون مواظب باشن، تبعیض قائل نشن، این کینه میارد. حدیث شریف کسی رو ببینید، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن میاد، امام حسین میاد، اینا سلام میکنن، حضرت زهرای مزیه جواب میدن و علیک السلام یا ولدی. بعد میفرماد یا قرت عینی و ثمرت، بله، هم به امام حسن هم به امام حسین، به یکی بیشتر نمیگد، به یکی کمتر. یعنی حتی پدر و مادر در ابراز محبتشون هم مواظب باشن، تبعیض قائل نشن، به عدالت حرف بزنید. حتی ابراز محبت هم به امام حسن میفرماد یا ثمرت فادی، یا قرت عینی و ثمرت فادی، هم به امام حسین، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. این موجب میشد اینها فدایی هم بشند، دلهاشون به هم نزدیک بشه. اما در اون خانه و خانواده ای که ظلم باشد، تبعیض باشد، این موجب کینه میشه. پس آثار زیادی دارد عدالت. یکی این که نورانی میکند قلبها را، جامعه را، یکی دلها را به هم نزدیک میکنه. حالا در صحنه قیامت خدای متعال چگونه محشر را روشن میکند؟ با نور عدل. چون خورشیدی نیست، ماهی نیست، اما همین که عدل خدا به منصه ظهور گذاشته میشود، این نور است. و اشرقت الارض به نور ربها، یعنی به نور عدالت محشر روشن میشه دیگه. اونجا ذره به کسی ظلم نمیشود، خدای متعال عدلش را به نمایش میزند. حتی گفتن یک موقفی است به نام مرصاد، ان ربک لبل مرصاد، همه میان اونجا. در روایت دارد هر کسی به اونجا میرسه، ندا میاد بیست و اهل محشر اعلام میشد هر کسی به گردن این فرد حق دارد بیاد. حالا اون کسی که به این موقف رسیده، کوههای از عمل خیر با خودش داشته که آمده اینجا، یه مرتبه نگاه میکند میبیند عجب، صفها بسته شد، طلبکاران از این فرد، من فکر نمی کردم اینقدر بدهکار باشم. بله، فلان جا یه حرفی زد، این غیبتی کردی، نرفتی حلالیت به طلبی، یه جا گفتی این 100 تومن 200 تومن ها که چیزی نیست، نرفتی ادای دین بکنی، اینها همه جمع شده، صفهای طولانی. ما اونجا که درهم و دینار نداریم به کسی بدیم از ما راضی بشد، میان به اندازه طلبشون اعمال خیر ما رو میبرند. یه مرتبه میبینی همه کوهای از عمل خیر، عمل صالح تمام شده، اما هنوز صفه طلبکارا هست. از اون به بعد میان به ازای طلبی که از ما دارند، گناهانشون رو به ما میدن. میبینی کوهی از گناه جمع شد. حتی انسان ظلمی به حیوانی کرده باشد، اونجا باید تقاس پس بده. پس در محشر که و اشرقت الارض به نور ربها، خدای متعال به نور عدالتش محشر را روشن میکن. خب این ظاهر آیه شریفه. اما عرض کردیم امامان علیهم السلام از بسیاری از این آیاتی که در رابطه با قیامت هست یه پرده برداری کردن، گفتن در رابطه با ظهور امام زمان علیه السلام است، که امام صادق علیه السلام همین رو میفرماد و اشرقت الارض به نور ربها، حضرت فرمودن در رابطه با حضرت مهدی علیه السلام است. اللهم صل علی که حضرت حجت سلام الله علیه وقتی میاد عدالت رو به منصح ظهور میرساند، اصلا نور عدالت امام عالم را روشن میکند. نور امام است دیگه. در اون زمان مردم نیازمنده به در هنگام ظهور و حکومت حضرت حجت علیه السلام دیگه مردم نیازمنده به نور ماه و خورشید هم نیستند. تمام. روز 23 ماه مبارک رمضان است و عرض کردیم همون گونه که شب قدر بسیار شب با فضیلتی است، فرمود روز قدر هم همینطوره، امروز هم همینطور. فرمود شب قدر من ادرک فاطمه فقط ادرک لیلت القدر. که کسی میتواند شب قدر رو درک بکنه؟ اون کسی که معرفت به مقام زهرای مرضیه داشته باشد، چون لیلت القدر زهراست سلام الله علیها، و هنوز تا این ساعت آثار برکات مادر ما زهرای مرضیه هست، این ساعت آخر روز قدر هم قدر بدانیم، تعلق دارد به فاطمه زهرا سلام الله علیها. گر نگاهی به ما کند زهرا دردها را دوا کند، زهرا فرمود اون لیلت مبارکه ای که خدای متعال در سوره مبارکه دخان می فرماد، اون همون صدیقه طاهر است، نامش موجب برکت، توسل به اون حضرت، مجلسش، روزش. این ساعت آخره روز قدر رو هم بریم در خانه زهرای مرضیه که امام زمان عنایت کند امروز به ما، نظری کند به مجلس ما، به محفل ما. گر نگاهی به ما کند زهرا دردها را دوا کند، زهرا یا فاطمت زهرا یا فاطمت یا فاطمت زهرا یا فاطمه. اونایی که دیشب خوب گدایی نکردن و شبهای قد، الان رو غنیمت که فرمود امام صادق علیه السلام، فرمود علیکم به زهرا استغیثوا باسمها فنادوا مولاتکم فاطمه. هر وقت گرفتار شدی زهرا رو صدا بزن، یا فاطمه بگو تا حاجتت روا بشه، یا فاطمه زهرا یا فاطمه. من فقط یه جمله رو موزه بخوانم، بریزا به روان اسمو به جسمت حل زهرا، کشویم این گل رنا، ولی آهسته آهسته یا صاحب الزمان یا بقیت الله حسما ببین بشگرد پهلویش سیه گردید بازویش بریز آب روان رویش ولی آهست آهست صدا بزن یا زهران.